بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بحث رسید به مقدمه علمیه. تعریف مقدمه علمیه این است که اون عملی که مقدمه برای این که انسان به علم پیدا بکند به تحقق مطلوبه، علم پیدا بکند به امتثال. مثلا در مواردی که جلده برای انسان مشتبهه، اینجا مقدمه علمیه اقتضا دارد نماز به چهار جهت را. شما ممکن است که همان جهت اولا را که نماز بخوانید واقعا به طرف قبله واقعی باشد، اما شما نمیتونید این پیدا بکنید. برای وصول این که نماز به طرف قبله واقعی برگزار شده، باید به چهار طرف نماز بخوانید. حتی اگر به چه طرف نماز بخوانی، گاه برای شما علم حاصل نمی شود. این رو ازش تعبیر می کنیم به مقدمه علمیه. مقدمه می که موجب حصول علم به تحقق مطلوبه. حالا آیا مقدمه علمیه خودش یک قسم مستقلی در مقابل اون سه قسم؟ ما گفتیم مقدمه وجود داریم، مقدمه صحت داریم، مقدمه وجودیه داریم، یک اسم چهارمی به نام مقدمه العلم. در این قسمت بین کسی خلافی نیست که مقدمه علمیه یک چیزی هست غیر از مقدمات دیگر. حتی به مقدمه وجودی جمع بر نمیگرده. شما نگید که آقا نماز به چهار طرف برای این است که اصل اون نماز به قبله واقعی وجود پیدا بکنه. اون توضیح دادیم که ممکن است همان نماز اولی که شما دارید میخوانید در این جایی که قبله مشتبهه، ممکن است همان نماز به طرف قبله واقعی باشه. پس ما مقدمه علمیه را نمیتوانیم به مقدمه وجودیه برگردانیم. پس تردیدی نیست در این که این یک قسم مستقلی از مقدمات است. خب حالا آیا این مقدمه علمیه داخل در محل نزاع هست یا نه؟ ما که بعداً چون هنوز وارد بحث نشدیم، ما که بعداً بحث میکنیم آیا مقدمه واجب واجبون املا، آیا مقدمه علمیه هم شامل میشود یا نه؟ تقریبا باز در این مطلب هم غریبه به اتفاق و اصولیین قائلن به این که مقدمه علمیه از محل نزاع خارج داخل در نزاع در باب مقدمه نیست. چرا؟ برای این مطلب مجموعاً ما می توانیم دو دلیل اقامه بکنیم. دلیل اول این است که ما میگیم مقدمه علمیه مقدمه برای این که علم به تحقق واجب داشته باشیم. هم دل مقدمه می شود علم، در مقدمه علمیه مقدمه است برای اینکه علم پیدا بکنیم به تحقق واجب. دل مقدمه شد چی؟ علم. خب این یک. آیا ما در شریعت موردی رو داریم که علم خودش وجود شرعی داشته باشه؟ نزاع در مقدمه واجب در جایی که یک دل مقدمه وجود شرعی مولوی داشته باشه، اون وقت ما نزاع کنیم که این دل مقدمه این چنینی آیا مقدمه او واجبه یا واجب نیست. اما ما در شریعت حتی یک مورد که بگیم در این یک مورد علم به تحقق واجب وجود دارد به وجود شرعی مولوی ندارد. هر جا در فقه یا در اصول مسئله لزوم علم مطرحه، یک حکم عقلی ارشادیه. مثلا این چند مورد رو حالا من عرض می کنم. مورد اول در موارد علم اجمالیه. شما در موارد علم اجمالی میگید اشتغال جهینی دراعت یقینی میخواد. علم دارم که یکی از این دوتا عمل بر من واجبه، احتیاج این است که هر دو آورده بشه. علم دارم یکی از این دوتا در نجسه، احتیاج این است که هر دو کنار گذاشته بشود. اینجا باید یک کاری مکلف انجام بده که علم به تحقق وظیفه پیدا بکنه. هر جا ما علم اجمالی داریم، اصلا وقتی میگیم علم اجمالی، این رو در جلد دوم کفایه خوندیم، علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجزی جداره، یعنی که تکلیفی گردن شما میاد، شما باید احتیاط بکنید. خب احتیاط معناش این است که یک عملی انجام بشود که علم پیدا بکنید به انجام وظیفه، علم پیدا بکنید به این که مخالفت با مولا نکردید. اما این علم یک حکم عقلی ارشادیه. عقل نمیگه اصول این علم حتی تعبدن لازمه. عقل میگه برای این که تو در مخالفت با مولا واقع نشدی باید این علم رو پیدا بکن. پس در موارد علم اجمالی لزوم اصول علم حکم عقلی جون ارشادی جون اینه بوده. مورد دوم موارد وجود فرد در شبهات حکمی جد. خب حالا یک مجتهدی نمیداند که شرب تخم حلاله یا حرام، این باید تفحص بکنه، تفحص پیدا بکنه تا اینکه این براش حاصل شود که این که دلیلی در حرمت در شریعت وارد نشده، بیانی برای حرمت تخم ما نداریم. وقتی علم حاصل شد اون وقت میتواند اصالت البرای شرعی یا اصالت البرای عقلی را جاری بکنه. خب الان یک کسی از شما سوال بکنه دیگه در موارد شبهات حکمیه شما میگید فقه لازمه، فقه برای چی لازمه؟ برای اینکه شما علم پیدا بکنید که از طرف شارع بیان وارد نشد. این علم وجود شرعی داره یا عقلی؟ این هم وجود عقلی داره. این علم و لزوم تحصیل این علم یک حکم عقلی ارشادی. از اینجا شاید در ذهن شریفتون بیاد که آقا اون روایتی که یک شخصی در قیامت از او سوال میکنن که تو چرا عمل نکردی به واجبات، میگه من جاهل بودم. باز از او سوال میشه حلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ آیا این روایت باز ازش استفاده نمی شود که علم یک وجود شرعی داره؟ چه این حلا تعلم چرا یاد نگرفتی تو، این هم یک وجود ارشادی عقلی داره. یعنی اگر خداوند هم این رو نگه عقل را مشکلی که من جاهلم، آیا صرف این که من جاهل به احکام دین هستم میتونم دست روی دست بگذارم بگم حالا قیامت هم میگم من جاهل بودم؟ خود عقلم میگه علم اینجا لازمه. حتی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، باز اون لزوم تفقه لزوم ارشادی عقلیه به ازای لزوم شرعی مولوی نیست. این هم مورد دوم. همچنین لزوم فرد در شبهات موضوعیه. برابر قول اونایی که میگن فرد در شبهات موضوعیه لازمه، این هم حکم عقلی ارشادیه. در باب زکات فقها فتوا دادن که آدم باید بررسی کنه کسی که گندم داره ببینه آیا مالش به حد نصاب رسیده یا نرسیده. اون هم یک حکم عقلی ارشادیه، نه یک حکم مولوی شرعیه. چی؟ اما نه واجب شرعیه که فاییه، یک واجب عقلیه. ببینید شفایی و عینی از تقسیمات واجبات شرعی فقط نیست، عقل هم واجب عینی داره، عقل هم واجب شفایی داره. اینطور نیست شفایی و شرعی، شفایی و عینی از تقسیمات واجب شرعی فقط باشه. بله؟ نه، ببینید حالا ما میخواییم یک لزوم علمی که ابتداعاً لزوم شرعی مولوی باشد. اصلا ببینیم چون این موارد بحثش لازمه خوب دقت بفرمایید. ببینید ما یک چیز رو آوردیم وسط بحث به نام مقدمه علمی که معنا میکنیم بگیم این مقدمه ای که سبب اصول علم به ذل مقدمه است. خب این علم اگر مقدمه علمیه بخواد بیاد داخل در نگاه، باید اول بگیم ما در شریعت مواردی داریم که تحصیل علم وجود شرعی مولوی داره. اما اگر آمدیم تمام این موارد بکنیم وجودش وجود عقلیه، دل مقدمی که وجود عقلی داره و مقدمش هم قطعا وجود عقلی داره و بحثی نداره، دل مقدمی که وجود عقلی دارد قطعا از محل نزاع در باب مقدمه خارجه. نزاع در مقدمه همانطوری که هم قبلا بیان شده و هم بعدا میاد این است که ما در جایی که یک دل مقدمه وجود شرعی مولوی داره مثل صلاح، شارع بما انه شارع آمده او رو واجب کرده، میخواییم ببینیم در چنین موردی اگر یک مقدمه داشته باشه عقل حکم به ملازمه می کند یا نه. عقل میگه همان شارعی که من حیث و انه شارع هم آمده در مقدمه رو واجب کنده، همان شارع باید مقدمه را واجب کند به وجوب شرعی جن و تا وجوب شرعی غیری. پس ما هر چه بررسی میکنیم در شریعت موردی رو پیدا نمیکنیم که تحصیل علم وجوب شرعی مولوی داشته باشه. این مطلب میتونه برای آقایونی که اهل تحقیق میخوام دنبال بکنن خودش یه کاری باشه که واقعا این موضوع رو خود رو حالا بررسی کنیم. ممکنه یه وقتی در یه موردی یه جایی پیدا بکنیم که تحصیل علم در یه موردی ولو عقل هم لازم ندانه، اما بگی دلیل خاص داریم در این که شارع واجب کرده. اون مقداری که ما تفحص میکنیم بیشتر از این نیست. این موارد رو تعرض کردیم؟ نه، تمرد از حکم عقل همون اثر رضیه خودش رو داره، مذمت اغلایی داره اما عقاب نه. عقل میگه که اگر این دوا رو نخوری میمیری. خب حالا من تمرد میکنم از حکم عقل، دوا رو نمی کنن، اون اثرش هم مترتب میشه. اما بر تمرد و نافرمانی از عقل جواب وجود نداره. این رو در ظاهرم خود شفایی مرحوم آخون فرمودن. ببینید روز قیامت نمیان بگن یه عقاب برای این است که تو نماز نخوندی، یه عقاب دوم برای این است که چرا یاد نگرفتی. اگر هم لا تعلمت بخواد یک وجود شرعی مولوی داشته باشه لازمش این است که چطور شما اگر یک کسی روزه نگیره یه عقاب نمازم نخونه یه عقاب دوم باید در الله تعلمته هم در یاد نگرفتن هم یک عقاب مستقلی باشه اما همچین چیزی در قیامت نیست فقط قیامتش میگن تو که عقل داشتی عقل میگو باید بری یاد بگیری چرا یاد نگرفتی همین نیست علم به فرش میخواییم بگیم علم خب حالا خودم رو میرم شما الان فعلا در علم به فرش ما موردی که یک علم واجب شرعی مولایی باشه نداریم میرم سراغ خط موضوعی آیا اونجایی که علم در موضوع عقل شده مخالفت با اون علم خود اون مخالفت عقاب داره شعار دیگه ادا قطعت به انهو خمرون فخواله که حرام یعنی از اول میاد حرمت را روی محتو الخمریه میاره نه روی نفس الخمر خب اینجا حالا اگر یه کسی قصد میدان شد به این که این خمره و آمد نوشید باز این دو تا مخالف دو تا عقابش میکنن یه عقابی که تو حرمت را مخالفت کردی یه عقاب نست که با قطعت مخالفت کردی نه یا مثلا فرض کنید اگه شعاره گفت ادا قطع کرده این که این شخص فقیره یک صدقه ای به او بده یک درهم به او صدقه بده شما اگر قصد پیدا کردید زید فقیره و به اون هم یه درهم صدقه دادی به شما دو تا ثواب میدن دو تا دفاعت کردید یه دفاعت کردید و اون صدقه دادن به فقیره بنابراین ببینید وقتی بزن قصد خودش وجود شرعی داشته باشه یعنی شاره این حصول علم براش ذاتاً مطلوبه یه طوری که اگر کسی با این علمش مخالفت کرد رقاب موافقت کرد ثواب ما در شریعت این چیزی رو نداریم ولی مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار در جلد اول در صفحه 271 ایشون آمده یه موردی رو ذکر کرده فرموده است که بنابر این نظریه که در نماز قصد الوجه معتبر باشه قصد الوجه یعنی قصد کنن عنوان وجوب را یا عنوان استحباب را اونقدر این جهت به عنوان قصد کنن این عنوان را بنابراین که قصد الوجه معتبر باشه ایشون فرموده است که این خب قصد الوجه داریست که انسان علم داشته باشه که به این که این نمازش واجبه علم داشته باشه این که این مستحبه در اینجا ایشون فرموده است روی این مبنا علم که این که انه آزا واجبون انه آزا معمورون که زمان قصد الوجه اگر بخواد قصد کند عنوان را باید علم به عنوان داشته باشه شعاره اینجا از این شخص میگه تو که میخوای بریستی و نماز بخوانی علم به این عنوان لازمه اون وقت حالا اگر این علم مقدماتی داشته باشه وقت داخل در محل نزاع میشه اما فرمودن که تقریبا قریب به اتفاق فقها قصد الوجه را عرض میکنم در عبادات معتبر نمیدانم. و ظاهرن این فرمایشون اشکالی نداشته باشه، یعنی واقعا اگر قصد الوجه معتبر باشه، این یه مورد که انسان میتواند بگه علم اینجا وجود شرعی مولوی داره. البته باز بنابراین که قصد الوجه هم خودش یک قید شرعی باشه نه قید عقلی باشه. پس ما هر چه بررسی میکنیم، جایی که علم خودش وجود شرعی داشته باشه ما نداریم. اگر چنین موردی در کار نباشه، مقدمه اون هم از محل نزاع خارج میشه. تا اینجا یک دلیل. ببینید نه، مثال میزنه ایشون برای اینکه یه مورد که ما این وجود شرعی داشته باشیم. خب حالا اگر این قصد الوجه مقدماتی داشت، ببینید آخه ما از اول میگیم مقدمت الوجه در صورتی داخل در نزاعه که این به عنوان دل مقدمه وجود شرعی مولوی داشته باشیم. درست؟ بله، اصلا مقدمه علمیه همینطوره. اگه ما مقدمه علمیه رو چی معنا کردیم؟ گفتیم مقدمه علمیه مقدمه ایست که سبب وصول علم به تکلیف، علم به یک واجب. پس یه عملی ما انجام میدیم، نتیجه این عمل علمه، پس علم میشه در مقدمه. اگر ما در موردی علم به یک واجبی را، خود این علم نه اون واجب، خود حصول این علم یک وجود شرعی داشته باشه، اون وقت اینجا میتونیم داخل در نزاعش بکنیم. این بیان مشهور برای خروج مقدمه علمیه از محل نزاع. یه بیان دومی هم که شاید در ذهن شما بیاد این هست چی؟ آه. اون هم همینطوره، اون امرش امر اشراقی و دوله امرش امر مولوی نیست. اگر امرش امر شرعی مولوی باشه، تمام این مردمی که علم رو کنار گذاشتن دائما در حال چیه؟ در حال معصیت. اگر اصل دوله علم امرش امر شرعی مولوی باشه، تمام این مردمی که علم رو کنار گذاشتن و نرفتن دنبال تحصیل علم، دائما باید در حال معصیت باشن. یک راهش این است که وجود شرعی اونیست که خودش ثواب و عقاب مستقل داره، اما وجود عقلی ثواب و عقاب نداره. عقل میگه اگه میخوایی عمرت رو ازش استفاده کنه برو سراغ علم. این که معلومه، ببینید این قرائن و شواهد رو روشن میکنه. فرض کنید مثلا اسلوب العلم، خب اسلوب العلم ما اگر بخواد بگیم این وجود شرعی داره، لازمش این است که اکثریت مردم همیشه در حال معصیت باشه، در حالی که نیست اینطور. یعنی گاهی اوقات وجدان و بداهت خودش یک قرینه و شاهد میشه در این که آیا این وضوع شرعیه یا این وضوع عقلیه. نه، این آخه بالاخره احکام خدا هم بر یک مسیر صحیح روشن که خود عقل هم او رو درک میکنه. حالا اکثرش رو درک میکنه، در جهازم که درک نکنه. ما نمیتونیم بگیم که الان اینجا چون قلید هم من عباده شکور و همه مردم در حال معصیت باشه. این که بله احسنتون یه موردی رو که وام در ذهنیات این است که ما بگیم که در باب اصول دین اونی که مطلوبه علمه، اونی که مطلوبه معرفته، یعنی تا اینجا بحث از احکام و فروض جناب و تمام بحثش روشن شد، بگیم آقا ما در شریعت جایی داریم که علم تحصیلش لازمه، کجا؟ در باب اعتقادیات هر کسی باید علم به وجود خدا و توحید و نبوت و سایر مسائل اعتقادیه داشته باشه. اگر آمد موزه این مبنا رو اختیار کردیم، خب اونجا در از موارد که علم لزوم داره، لیکن اولا باز اون علم هم علم شرعی مبنی نیست، باز عقل میگه در اعتقادیات تقلید معنا نداره، تو باید بری سراغ علم پیدا بکنی. علم مطلوب نفسی عقلی باز میشه، نه مطلوب نفسی شرعی. پس اولا در باب اعتقادیات ولو این که علم لازمه، اما علم مطلوب نفسی عقلیه. و ثانیه یه بحث خیلی خوبی مرحوم میرزا قومی در قوانین داره که حالا در بحث اجتهاد و تقلید باری متعرض میشن، و اون این است که این که ما بگیم علم در باب اعتقادات لازمه، معناش این است که بگیم تقلید صحیح نیست. اما در جای خودش بعضی از محققین اثبات کردن که در باب اعتقادیات هم تقلید دلیل منتها باز اونجا بحث می کنن. اگر از یه تقلید رو آدم اطمینان پیدا بکنن، تقلید دو جور داریم. یه وقتی هست که من میگم آقا چون زید میگه خدا هست منم میگم خدا هست، این تقلید رو احدی قبول نداره. اما من بگم که چون من به علمیت ذهن اعتماد دارم، چون به دقت ذهن اعتماد دارم، حالا که اون میگه خدا هست، من هم تقلیداً علم به وجود خدا پیدا میکنم. از راه تقلید اطمینان و علم حاصل بشه، باز او را میگن مانعی نداره. گفتیم در جواب اولی حضور علم در امور اعتقادی در اون که یک لزوم نفسی داره. ببینید فرق امور اعتقادی و احکام در چی شد؟ این از بیان ما شما متوجه شدید یا نه؟ حالا از شما سوال کنیم بین لزوم حضور علم در اعتقادات و لزوم علم به براعت در موارد علم اجمالی چه فرقی بین اینها هست؟ بله هر دو عقلیه. حسن سن نقصش در این است که در باب علم اجمالی عقل میگه علم به براعت حاصل بشه، اما علم به براعت خود علم مطلوبیت نفسی نداره، بلکه علم مطلوبیت داره برای اینکه انسان موافقت با شارع بکنه، برای این که عملش مخالف با شارع در نیاد. اما در اعتقادیات علم خوش مطلوبیت نفسی و ذاتی داره، یعنی عقل میگه انسان باید به درجه این برسد که علم پیدا بکنه، اما دیگه این علم خودش طریق برای چیز دیگری نیست. خود علم و معرفت مطلوبیت ذاتی داره. یک بیان کوتاهی رو باز به عنوان دلیل دوم برای اینکه مقدمه علمیه از محل نزاع خارجه، گفتن که این بیان اولی که گفتیم یک بیان دقیقیست که در کلمات ارکان اصول دین ذکر شده بود. اما این بیان دوم یه بیان کوتاه‌تر و ساده‌تری هست. گفتن آقا علت این که مقدمه علمیه از محل نزاع خارجه این است که ما نزاعمون در مقدمه الواجبه، نه این که مقدمه العلم بالواجب. نزاع در مقدمه خود واجبه، میگیم طهارت مقدمه برای صلاته، اما ما نزاع نمی کنیم در مقدمه علم به واجب. حالا این مقدار باید توضیح بدیم. ببینید ما یک تکلیف داریم و یک مقام انتصال تکلیف داریم. بحث ما در مقدمه واجب یک مرحله قبل از مقام انتصاله. ما کاری نداریم این داله که کسی میخواد نماز بخونه یا نخونه. میگیم اگر نماز شرعاً واجب است، طهارت هم باید وجود شرعی داشته باشه. حالا کسی نماز بخونه یا نخونه ما کاری رو نداریم. در نزاع در مقدمه واجب ما یک مرحله قبل از مقام انتصال داریم بحث میکنیم. اما به تعبیر مرحوم ناهینی قدس سره، مقدمه علمیه مقدمه برای انتصال واجب، نه برای خود واجب. انتصال داخل در محل نزاع در بحث مقدمه واجب نیست. اون چه که داخل در نزاعه خود واجبه. هم خلاصه بحث امروز ما این شد که مقدمه علمیه اولا اسمون مستقلون من المقدمات، این یک. و ثانیاً دو دلیل اقامه کردیم بر این که مقدمه علمیه از محل نزاع خارجه. این بحث، این تقسیم دوم تمام شد. بحث بسیار مهم تقسیم سومه که ما در تقسیم سوم بحث میکنیم آیا مقدمه متأخر که ازش تعبیر میکنیم به شرط متأخر، آیا امکان عقلی داره یا نه؟ و یه بحث هم جدید و هم مفصل و هم بحث شیرینی هست که انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.